همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما شنونده های عزیز و گرامی آرزو مندیم. دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان می شود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای همتای بی یکتا، ای کسی که تنها ترینی، ای منزهی که به یکتای تو ایمان آورده ایم و به بی همتاییت تو را می خوانم با آن نام بزرگی که کلید تمام قفل‌های بسته است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور.
سلام به شما همنشینان مهر و تسبیح و سجاده، شما عباد الرحمن، قبول باشد طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. امروز هم با برنامه در وادی نور از رادیو دری مهمان خانه های با صفای شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-717-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند اگر بدانید در ماه رمضان چه برای شما تقدیر شده است، سپاس خود را برای خدا افزون می کنید.
شهر رمضان الذی انزل فیه
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 83 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
وقت آیه 55 سوره مبارکه مائده بر پیامبر گرامی اسلام نازل گردید، با ابلاغ آن به مسلمانان رنگ از رخسار منافقان پرید و نفس در سینه هایشان حبس شد. جهان در پیش چشمانشان تیره و تاریک و همه آرزوهایشان را برباد رفته دیدند. در آن آیه خداوند می فرماید
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
این آیه در شأن و منزلت حضرت علی علیه السلام نازل شده بود و آنان در یافتن مصداق این آیه تردید نداشتند، زیرا همه می دانستند که حضرت علی علیه السلام در مسجد انگشتر خود را در هنگام رکوع به فقیر بخشیده است. بر همین اساس بسیاری از مسلمانان تکلیف خود را پس از پیامبر در پیروی از حضرت علی علیه السلام می دانستند. در این میان آنان که به خیال خود در اندیشه چنگندازی به جایگاه جانشینی پیامبر و رسیدن به قدرت بودند و تکاپو افتادند. آنان در جلسه گرد هم آمدند تا برای رویارویی با این وضع و بی اثر کردن این آیه چاره‌ای بجویند. شماری گفتند بهتر است این آیه را منکر شویم. گروه دیگر گفتند همه می دانند که این آیه درباره چه کسی نازل شده است، پس ما نمی توانیم آن را انکار کنیم. بر فرض اگر هم منکر شویم مرتد گشته ایم و این کارمان با کفر بیانجامد، بنابراین چاره ای نداریم جز این که این آیه را باور داشته باشیم و حقانیت علی را بپذیریم. در حالی که آنان ناامیدانه می‌خواستند مجلس را ترک گویند، شخصی که بدی و شرارت از چهره اش می‌بارید با خشم و ناراحتی به همفکران خود گفت: ننگ است که ما علی را به امامت و ولایت بپذیریم و او را بر خود مسلط گردانیم. دست کم سکوت اختیار کنیم و پیروی خود را آشکار نسازیم. در اینجا بود که آیه 83 سوره مبارکه نحل نازل شد. در این آیه می خوانیم:
یعرفون من ینکرونها و اکثرهم الکافرون.
آنها نعمت خدا را می شناسند، سپس آن را انکار می کنند و اکثرشان کافرند.
تشکر از همراهی شما دوستان، دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 با صدای استاد محمد بسیونی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا إله
سبحان الله سبحان الله عما يشركون السلام يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 بود با صدای استاد محمد بسیونی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، بریم به سراغ پیامک های پر از مهر شما. علی جان نصیری از مشهد پیام فرستادن، نوشتن هدف از خلقت انسان رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی است و چه راه نمایی بهتر و ارزشمندتر از قرآن کریم برای کمک به انسان و نمایان کردن راه دستیابی به سعادت برای او.
آمیم و هم صدایی با محمد هم نبایی.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 21 سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
یا آن کسی که شما را روزی می‌دهد، اگر روزیش را باز دارد چه کسی می‌تواند نیاز شما را تأمین کند؟ ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می‌ورزند.
در ادامه آیه قبل این آیه به عجز انسان در تأمین روزی خود اشاره کرده و می‌فرماید اگر یک سال باران نبارد و از زمین گیاهی نروید چه می‌کنید؟ و اگر قحطی و خشکسالی سراسر زمین را فرا گیرد و یا آفات و بلایای طبیعی باغ‌ها و کشتزارهای شما را نابود کند، در آن هنگام غذای مورد نیاز خود را چگونه تأمین می‌کنید؟ حقیقت این است که وجود بشر سراسر عجز و نیاز است و از برآوردن نیازهای اولیه خیش همچون آب و غذا عاجز است، اما چنان دچار عناد و لجاجت با آفریدگار خیش شده است که گمان می کند هیچ قدرتی برتر از خود او نیست و نیازی و عبادت و اطاعت از خداوند ندارد. و عبارت دیگر، مشاهده قدرت‌های مادی و ظاهری چشم بسیاری از انسان‌ها را از دیدن قدرت بی‌پایان خداوند کور کرده است، لذا به خود اجازه می‌دهند آن را انکار کرده و بر انکار خود پافشاری کنند. درست مانند کسی که به هنگام شب در حیاط منزل خود ایستاده و به خاطر روشنایی زیاد چراغ‌ها امکان دیدن ستارگان آسمان را ندارد و چشمش از دیدن آن همه عظمت در آسمان عاجز است. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که اسباب رزق و روزی و حیات بشر تنها به دست خدای بزرگ است، لذا هر گونه نافرمانی در برابر خدا و لجاجت با دستورات او به زیان خود انسان تمام می شود و از سرکشی بشر کوچکترین آسیب و زیانی به خداوند نمی رسد. و نکته دیگر این که اگر احتمال دهیم نعمتهایی را که امروز در اختیار ماست در آینده از دست می دهیم و در این رابطه کاری از ما بر نمی آید، در برابر خداوند خاضع و خاشع می شویم، نه مغرور و متکبر.
شکران یا ربی شکران، قلبی شکران، دربی شکران، شکران یا ربی شکران،
ربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
نوبت میرسه با صحبت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی که در خدمت شما خواهند بود.
آموزه های زندگی ساز
الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و رحمت خداوند بر اهل ایمان و بر شما مؤمنانی که اینک شنونده این برنامه هستید. لحظات شما نورانی با صفای ایمان و قرآن و نماز و عبادت و عمل صالح باشد. بحث ما درباره نماز بود و اینکه از نشانه های ایمان و عمل صالح خوندن نماز است و نماز نوع شکرگزاری انسان و بنده در برابر نعمتهای بیپایان است که خداوند به انسانها بخشیده است. در این برنامه به این مطلب اشاره می شود که اگر انسانی در زندگی نماز را ترک کند، این ترک نماز به معنای قطع رابطه کردن با آفریدگار هستی است و در این دنیا و آخرت برای انسان عواقب بسیار بسیار تلخ و نامیمونی دارد و به همین دلیل است که ما در برنامه قبلی هم اشاره کردیم که به روایت قرآن کریم در آن زمانی که مردمان به دو دسته بهشتیان و دوزخیان تقسیم می شوند، اونهایی که به بهشت می روند از دوزخیان می پرسند که شما چرا وارد جهنم شدید؟ ممکن است این سوال از کسانی باشد که اهل بهشت از اهل دوزخی میپرسد که در دنیا آشنایی داشته اند و لذا میپرسد شما را چی چیزی روانه جهنم کرد، بدین معنا که اینها را میشناختن که در زندگی اهل ایمان بوده است و احیانا در سلک و در زمره مسلمانان به شمار میرفتند و لذا از اونها میپرسد که شما که مسلمان بودید چرا وارد جهنم شدید. یکی از پاسخهایی را که جهنمیان در جواب بهشتیان میگوید این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لم نکو من المسلین، ما از نمازگزاران نبودیم، یعنی با این که ایمان داشتیم و ظاهرا مسلمان بودیم ولی نماز نمی خواندیم. از این آیه شریفه فهمیده می شود که تاریک نماز و کسی که بی توجه به نماز است و نماز خود را انجام نمی دهد، اینها جزء کسانی است که حتما به جهنم می روند و راه چاره‌ای جز رفتن به جهنم ندارند. همین گونه در جای دیگر به روایت قرآن کریم به نمازگزارانی که نسبت به نمازشون بی اعتنا بودند و توجهی به اون صورت نداشتند، بدین معنا که گاهی می خواندند و گاهی نمی خواندند و گاهی نمازشون قضا می شده است و در مجموع از کنار نماز بی توجه می گذشتند و یا اگر نماز می خواندند هم نماز سبک می خواندند. قرآن کریم در این زمینه می فرماید که فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزاران. اگر ویل را به معنای وای بگیریم و به معنای نوع نفرین کردن خداوند و یا این که ویل نام نوع عذاب و چاهی باشد در جهنم، به هر دو صورت نوع نفرین و یا نوع عذاب است که در این آیه بیان می شود. فویل للمسلین، وای بر نمازگزاران. الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونهایی که نماز میخوانند ولی نماز خود را سبک میشمارند، به نماز خضوع ندارند و خشوع ندارند و حضور قلب ندارند، نماز را جدی و امر مهم در زندگی خود نمیدانند بلکه امر سبک و امر جانبی و حاشیه‌ای در کنار کارهای دیگر که اگر فرصت شد به نماز بپردازند و اون هم نماز سرسری و نماز بدون دقت و نماز بدون آداب و شرایط، این کسان نیز اهل جهنمند. فویل للمسلین، چه ویل به معنای نفرین خداوند باشد، کسی را که خداوند نفرین کند حتما جهنمی است، و چه ویل نام چاهی از چاهای جهنم باشد، باز هم نشانگر آن است که کسانی که به نماز خیش به اعتنا و به توجه هستند و اون را خار و سبک می شمارن باز در جهنم است و جایی جز جهنم ندارد. و چه بسیار جای اسف است که انسانی در سلک و در زمره مسلمانی زندگی کند ولی عاقبت خیش را دچار ویل شود و از طریق سبک شمردن نماز سرنوشت خود را چنین رقم بزند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل على محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. اما اگر از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم میخواین همراه ما باشین، @radiodarimashhad نشانی ماست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسمي حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
همراهان شنونده صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شعر بودن، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. یکی از دغدغه‌های همه پدران و مادران آینده و بخصوص شغل و حرفه جوانانشان است. این دغدغه در مورد پسران که قرار است هم گرداننده زندگی خود و هم پشتوانه برای سالهای پیری پدر و مادر خود باشند بیشتر است. در گذشته هم این دغدغه بوده و امروز هم که با شدت بیشتری در جامعه مشاهده می شود. حتی یک چالش بزرگ برای خانواده ها و حکومت هاست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. اجازه دهید که من لحظه دست از کار بکشم. بفرمایید، در خدمتتان هستم.
خسته نباشید استاد آهنگر.
سلامت باشید، امرتان رو بفرمایید.
چند باری از مقابل حجرهتان گذشتم و خودتان را تنها دیدم. آیا شاگردی ندارید؟
خیر، شاگردی ندارم. البته شاگرد داشتم، اما شاگردم چندی پیش از این شهر رفت و اکنون تنهایم. نکند که خودتان هم آهنگر هستید؟
خیر، آهنگر نیستم، اما آمدم که از خودتان تقاضایی داشته باشم.
بفرمایید، میشنوم.
من فرزند جوانی دارم که دوست دارم هنر شما را بیاموزم. اگر او را به شاگردی بپذیرید بر من منت گذاشته اید.
ببینید، چنان که خودتان متوجه شده اید، من یک شاگرد نیاز دارم. اما به من بگویید که آیا با جوانتان صحبت کرده اید؟ آیا دوست دارد که همدم کوره آتش شود؟ این کار آسانی نیست.
میدانم که کار خودتان سخت است، اما مرد نباید از سختی کار بترسد. جوان من مستعد است. البته راستش را بخواهید، هنوز به او نگفتم. گفتم اول اطمینان پیدا کنم که خودتان او را میپذیرید یا خیر، آنگاه با او صحبت کنم.
با او سخن بگویید، اگر این صنعت و هنر را دوست می‌داشت، او را به حجره من بفرستید که انشاءالله کارش را شروع کند.
بسیار سپاسگزارم جناب آهنگر. اجازه می دهید که از خدمتتان مرخص شدم؟
خوش آمدید، در پناه خداوند.
می‌خواست که جوانش برای آینده هنری داشته باشد. مدتی بود که در تکاپو بود تا جایی برای او کاری پیدا کند. با چند جا مراجعه کرده بود. از چند نفر هم پرسیده بود. ولی تا آن روز کار مناسبی نتوانسته بود پیدا کند. آهنگری حرفه مناسبی بود و حالا با موافقت آهنگر می‌توانست با خاطری آسوده فرزندش را جایی بفرستد که هنری بیاموزد.
Thank you. گفتی آهنگری؟
آری، به نظرت عیبی دارد؟
خیر، عیبی که ندارد، اما به گمانت که پسرمان قبول خواهد کرد؟ من که گمان میکنم قبول نمیکند.
چرا نباید قبول کند؟ او از کار گریزان نیست، اما به هر حال باید هنر و کسبی بیاموزد.
همینطور است، کار آهنگری کار دشوار نیست؟
قدر دشوار است، اما صنعت خوبی است. ضمن این که پسرمان بزرگ شده است و کم کم باید برایش آستین بالا بزنیم.
آره، تو درست میگویی مرد. از قضا دختر یکی از همسایه ها را برایش در نظر گرفتم. دختر بسیار زیبا و با کمالی است.
دعا کن که اول هنر بیاموزد تا بتواند از پس زندگی خودش براید.
در را میزنند، بگمانم که خود او باشد. من میروم در را بگشایم. آمدم.
سلام مادر جان.
سلام فرزندم، خوش آمدی.
زنده باشید. برویم داخل. برویم
فرزندم، برویم.
سلام پدر جان.
سلام فرزندم، بیا که برای خودت خبر خوشی دارم.
برای من پدر جان؟
آری، برای تو. امروز به حجره آهنگر رفته بودم. میدانی مدتی بود که او را زیر نظر داشتم. همانطور که حد می زدم به یک شاگرد نیاز داشت.
پدر جان، نکند که منظورتان این می باشد که من بروم نزد آهنگر؟
البته فرزندم، من با او صحبت کردم و گفت که به یک نفر نیاز دارد. خودت می توانی از فردا به حجره او بروی.
یعنی من مجبورم که به حجره او بروم؟
مجبور؟ خیر، اما فرزندم، خودت باید هنری داشته باشی که بتوانی با آن از پس زندگی و مخارجش برایی.
این را نیز می دانم پدر جان، اما راستش من به آهنگری علاقه ای ندارم. من دوست دارم که تجارت کنم.
تجارتم کار خوبیست فرزندم.
اما پدر جان، خودتان می دانید که تجارت سرمایه می خواهد.
البته همین طور است که می گویی، اما فرزندم نیازی نیست که برای شروع سرمایه بزرگی داشته باشی. مهیای سفر شو فرزندم.
چه می گویی مرد؟ از چه حرف می زنی؟ سفر؟ تجارت؟ آخر با کدام سرمایه؟ با کدام تجربه؟ میدانی که فرزندمان جوان و خام است، تجربه سفر را ندارد.
همه تاجران روزی خام بودند، اما تا ابد خام نماندند و پخته و با تجربه شدند.
این درست، اما
نترسن. خب فرزندم.
بله پدر جان.
مهیا شو که تجربه را شروع کنی.
یعنی چه کنم پدر جان؟
مگر نمیگویی که تجارت را دوست داری؟
آری.
خب برای تجارت آماده باش.
مرد سرمایه اندکی فراهم کرد تا فرزند جوانش را برای تجارت راهی کند. این تصمیم برای فرزندش هم غیر منتظره بود. او گمان نمی کرد که واقعا پدرش تا این حد جدی باشد. او به همراه کاروانی سفرش را شروع کرد.
تجارت بسیار جوانی.
حق با شماست، این سفر اول من می باشد.
این که دل به دریا زده ای و به تجارت پرداخته ای خوب است، اما باید بدانی که راه سختی پیش رو داری.
البته همین طور است که شما میگویید. من در آغاز راهم.
از من به تو نصیحت جوان، مبادا زود مایوس شوی و انتظار داشته باشی که در همین سفر اول با سود فراوان باشد.
خیر خیر، من به سود اندک نیز قانع میباشم. سخن مضحکی گفتم پدر جان؟
گوش کن جوان، این که تو به سود اندک قانع هستی خوب است.
خب؟
اما تجربه من میگوید که در تجارت بسیار پیش میآید که نه تنها سود اندک نمی کنی،
خب؟
بلکه ممکن است ضرر کنی و حتی تمام سرمایت را از دست بدهی.
چه میگویی؟ تمام سرمایم را؟ یعنی برای شما این اتفاق افتاده است؟
البته، ولی سالها پیش در راهزنان راه را بر ما گرفتن.
عجب خواه.
خواست خدا بود که زنده ماندم. تمام سرمایم را غارت.
چه میشه من؟ خب بعد چه شد؟
اما من ناامید نشدم و دوباره روی پای خود ایستادم. این که با تو گفتم زود ناامید نشوی برای همین بود.
حال منظورتان را فهمیدم. راستی ما در این کاروانسرا چقدر میمانیم؟
از آنجا که راه زیادی آمدیم گمان میکنم که فردا را هم اینجا باشیم تا چهارپایان استراحت کنم، خودمان هم نفسی تازه کنیم.
پس با این حساب فردا هم اینجا هستیم، درست؟
همینطور است. راستی یک چیزی دیگر جواب.
بله.
به هوش باش که درباره اندوخته و سرمایت با هر کسی سخن نگویی.
بله، این پندتان را به خاطر می سپارم. سپاسگزارم. البته من می دانم که هر کاری رنج و سختی خاص خودش را دارد.
مرحبا.
من هم به این امید که با همین یک سفر تاجر پخته‌ای شوم نیستم. به قول پدرم بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
همین جوده.
نگاه کنید، ماهتاب زیباییست. من با اجازه تانی اطراف قدمی بزنم.
فقط زیاد از کاروانسرا دور نشوی که این اطراف حیوانات درنده دارد.
باشد، خوب شد که گفتید، حتما محتاط خواهم بود.
می گویم سخت دلتنگ فرزندمان شدم، چه کار کنم؟
بانو، هنوز چند روزی از رفتن فرزندمان نگذشته و تو دلتنگ شده ای؟ وقتی او تاجر پخته شود و هر سفر او چندین ماه و گاه چند سال طول کشد چه خواهی کرد؟
چی گفتی مرد؟ گفتی چند ماه یا چند سال؟
همین طور است. من تاجرانی را می شناسم که گاه 6 سال در سفر بودند، یعنی به سرزمین دیگری رفتند و چندین سال در آنجا به کار مشغول بودند.
خب اینها را از قبل برای من نگفته بودی؟ یعنی فرزندمان قرار است که این گونه از ما دور باشد؟ گفته باشم من طاقت دوری فرزندم را ندارم.
البته تاجران هم هستند که همواره در سرزمین خودشان مشغول کارند، اما برای تجربه چاره جز سفر نیست.
چه بگویم مرد، ای کاش قبول میکرد که به حجره آهنگر میرفت. اینطوری فرزندمان همیشه در کنار خودمان بود.
شما دوستان عزیز می توانید قسمت بعدی این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
روایتگر گنج ها.
مانم یاد یگان دادار هستی بخش. سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. همون قسم که بیدونید در مجموع برنامه روایتگر گنج ها قصد داریم که با شما از زندگی، آثار، اندیشه و نقشی که اندیشمند بزرگ ایرانی حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی در شعر فارسی داشته است با شما سخن بگوییم. در این مجموع برنامه تا کنون به اختصار از زندگی این شاعر بزرگ ایرانی برایتان گفتیم و تصاویری که او از آرمان شهر خود تصویر کرده است را در آثارش دنبال کردیم و از حکمت و اندیشه والای نظامی که حاصل دوران تحصیل و عزلت گزینی اوست با شما سخن گفتیم و همچنین سه گنج از پنج گنج او را معرفی و بررسی کردیم. امیدواریم که این مجموع برنامه مورد توجه و استفاده و استقبال شما یاران همراه قرار بگیرد. در این برنامه در ادامه برنامه‌های گذشته و معرفی و بررسی هفت پیکر، چهارمین گنج از پنج گنج نظامی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. بعد اینجا گفتیم که بهرام پس از به قدرت رسیدن و داد و دهش بسیار و ایجاد نظم و امنیت در کشور، به یاد آن اتاق قصر خورنق و تصویر هفت دختر زیبارویی که سالها پیش دیده بود و به آنها دل باخته بود افتاد. بهرام آن هفت دختر را یافت و به قصر خیش آورد و روزگار را به عیش و شادمانی می گذرانید. روزی در یکی از بزم‌های شاهانه هنرمند چیره دستی حضور داشت که نام او شیده بود و مدت‌ها نزد سمینار معمار خورنق شاگردی کرده بود. شیده از شاه خواست که اجازه دهد برای این هفت زیباروی هفت گنبد با رنگ‌ها و زیورهای گوناگون که با حال و هوا و فرهنگ آن شاهزاده خانم هماهنگ باشد بسازد. شاه این ایده را پذیرفت و دستور داد که این کار انجام شود. گنبدها ساخته شد. هر کدام از آنها به رنگ ستاره‌ای بود و آن رنگ با روزی که شاهزاده به آن قصر می‌آمد هماهنگ بود. بهرام هر یک از آن هفت دختر را در گنبدی که مناسب او بود جای داد. از آن پس روزگار بهرام به غیر از عشرت و لذت و شعر و موسیقی گوش دادن به قصه هایی بود که هر شب از آنها می شنید. نظامی تنها هفت قصه از آن قصه ها را با لطف و زیبایی خود از زبان آن شاهزاده خانم ها نقل کرده است. این هفت قصه نزدیک به نیمی از تمام منظومه هفت پیکر را به خود اختصاص داده است. بالاخره در میان این قصه سرایی ها و شادی خالی از دغدغه و تشویش که نشان از زندگی شاد و بی‌غم بهرام داشت، شرایط تغییر کرد. یک روز ناگهان پیک از مرزهای دور به قصر آمد و اعلام کرد که خاقان چین به مرزهای ایران لشکرکشی کرده است. شاه که از این خبر حیرت کرده بود، بلافاصله دستور داد سپاه را جمع کند تا بتواند دشمن را از مرزهای کشور بیرون کند. اما با تأسف معلوم شد که در مدتی که او به قصه شنیدن و شادی و شادخاری مشغول بوده، خزانش خالی و سپاهش هم پراکنده شده است. شاه از این ماجرا بسیار ناراحت و دچار وحشت شد و به فکر فرو رفت و بسیار اندیشید. تلاش کرد تا علت خرابی ملک و مملکتش را دریابد. همین یک شب اندیشه موجب تحول او شد. رشد کرد و از آن زندگی کودکانه که تنها بازیگوشی و خوشباشی بی سر انجامی بود بیرون آمد. این بار برای چاره‌جویی و نه برای تفریح و سرگرمی به تنهایی به شکار رفت. در بیابان از شدت گرما احساس تشنگی کرد و در جستجوی آب به سیاه چادری رسید. آن سیاه چادر به چوپان تعلق داشت که گله کوچک گوسفندی را اداره می کرد. با تعجب دید که سگ گله بر شاخ درختی آویخته شده است. چوپان پیر از بهرام با لطف و مهربانی پذیرایی کرد و وقتی که بهرام درباره گناه آن سگ آویخته از درخت سوال کرد، معلوم شد که شهوت پرستی سگ و دوستی او با ماده گرگ موجب شده که چوپان پیر گوسفندان بسیاری را از دست بدهد. به همین دلیل چوپان سگ را مجازات کرده و از درخت آویزان کرده بود. بهرام در این حکایت کمی تأمل کرد و دریافت که علت پراکندگی سپاه و تهی شدن خزانه دولت به دلیل شیوه زندگی و رفتار وزیر با مردم است. بهرام به شهر بازگشت و وزیرش را که راست روشن نام داشت بازداشت و بازخواست کرد. شکایت مظلومان را شنید و به خیانتهای او پی برد. خانه او را مصادره کرد و در آنجا اسناد به دست آمد که نشان می‌داد خاقان چین این بار به تحریک وزیر و به اعتماد آن که بهرام جز به عیش و شکار نمی اندیشد و ایران لشکرکشی کرده است. بهرام دستور داد که راست روشن را بدار آویزند. خبر به خاقان چین رسید. وقتی که خاقان از هوشیاری و چاره‌جویی بهرام با خبر شد، از لشکرکشی به ایران پشیمان شد و با ارسال هدایای بسیار عذر خواست و به مرزهای خیش بازگشت و مردم ایران زمین از اضطراب و تهدید رها شدند. اما بهرام که در طی این ماجرا دچار تحول فکری شگرفی شده بود، دیگر به دنبال عیش و عشرت و خوشگذرانی نرفت. احساس پیری در سنین 60 سالگی او را به توبه و عزلت کشاند. 7 گنبد را رها کرد و هر آنچه را که داشت بخشید و همان راهی را پیش گرفت که سالها پیش از این نعمان پیر که بهرام نزد او بزرگ شده بود انجام داد.